الشيطان الرجيم. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با جنبندی بحث کتاب الزمان بود. عرض کردیم که بر اساس زمان اصطلاحی که همون زمانی است که در بحث کتاب الزمان ازش بحث میشه، شرکت‌های تضامنی با مشکلاتی مواجهن. یکی از مشکلاتشون بحث تعلیق در عقد بود. فرمایشاتی رو از مرحوم آقای خویی مطرح کردیم که آقای خویی عمده دلیل بطلان تعلیق در عقد رو اجماع میدونن. البته آقای خویی میفهمن تعلیق در انشاء که غیر ممکنه، تعلیق اگر وجود داشته باشه در منشأ، چون انشاء اما وجود داره اما وجود نداره و تعلیق در انشاء غیر ممکنه، اون تعلیق تعلیق در منشأه. اما مواردی رو فرمودن از تحت این اجماعی که آقا میفهمن تعلیق در عقوده خارج است، به خاطر این اجماع اون موارد رو نمیگیره. از این جهت میتونیم در مثل اون موارد معتقد به صحت عقد باشه. این فرمایشی بود که مرحوم آقای خویی مطرح کردن. یک کلمات ایشون رو مطرح کردیم. البته به هر حال باز تتبع بیشتر میتونه جنبندی کامل تری از کلمات ایشون رو به دست بده، ولی به نظرم تقریبا اون مکانی که براتون خوندم از همه بهتر و بیشتر بحث کرده بودن. خب اولا در ارتباط با این فرمایش آقای خویی که تعلیق در انشاء امکان نداره، ایشون فرمودن انشاء اعتبار امر نفسانی و ابراز او به مبرزی است. به هر حال یا شما ابراز میکنید یا ابراز نمیکنید. اگر ابراز نکردید که هیچی نیست، اگر هم ابراز کردید که هست، معلق معنا نداره. این فرمایش ایشونه. به فرمایش ایشون باید یه جواب نقضی داد و یه جواب حلی داد. بعد از آقای خویی پرسید که آیا شما واجب مشروط رو قبول دارید یا واجب مشروط رو قبول ندارید. اگه واجب مشروط رو قبول دارید، واجب مشروط خب یه چیزی مثل چیه؟ مثل همین تعلیق در انشاء دیگه. واجب مشروط برخلاف واجب معلق، واجب مشروط وجوبش مشروطه، اما واجب معلق وجوبش مشروط نیست، وجوبش منجزه، واجب مقیده به یه قید استقبالیه. پس اگر شما واجب مشروط رو پذیرفتید، یعنی وجوب ممکنه که معلق باشه، اینجا هم باید بگید تعلیق در انشاء ممکنه، به همون دلیلی که واجب مشروط هم.
اینجا منشأ معلق نیست؟
در واجب مشروط تفاوت واجب مشروط و واجب معلق اینه که وجوب معلق دیگه، وجوب مشروطه، وجوب قید داره، قید به وجوب برمیگرده نه به واجب. پس در حقیقت اگر شما واجب مشروط رو میپذیرید که وجوب و انشاء در حقیقت مشروطه، اونجا البته ممکنه کسی در دفاع از آقای خویی بگه که به دقت اونجا هم انشاء منجزه و منشأ مشروطه، یعنی سه تا تعلیق و شرط بشه تصور کرد، ولی ظاهرش اینه که تعلیق منشأ همون واجب معلقی است که صاحب فصول میگه. این جواب نقضیه به آقای خویی. اما جواب حلی به فرمایش آقای خویی عبارت است از این که فرض اینه که شما انشاء رو اعتبار امر نفسانی و ابراز او به مبرزی معنا میکنید. بله ابراز اما وجود داره و اما وجود نداره، اما اعتبار چی؟ به هر حال یک مقومه تعریف شما اعتبار است. من اعتباری که ابراز کردم اعتبار منجز نبوده بلکه اعتبار معلق بوده. پس من ممکنه، چون آقای خویی در بعضی از کلماتشون در اصول اصلا انشاء رو به اعتبار امر نفسانی تعریف میکنه، در بعضی جاها میفهمن که اعتبار امر نفسانی مبرز، اعتبار مبرز انشاء، گاهی وقتا میفهمن ابراز اعتبار امر نفسانی. این سه گفته در کلام آقای خویی وجود داره. پس اعتبار امر نفسانی، اعتبار مبرز، ابراز اعتبار امر نفسانی. خب اگر بگن ایشون که اعتبار امر نفسانی است، خب اعتبار ممکنه معلق باشه، ممکنه منجز باشه، که اعتبار امرش دایره بین وجود و عدم این نیست. اعتبار بستگی به کیفیت اعتبار داره. ما چجوری اعتبار کرده باشیم همونطوری اعتبار تحقق پیدا میکنه. پس اگر فرمایش شما اعتبار باشه، اگر اعتبار مبرز باشه بازم همینه. اعتبار مبرز هم بستگی داره که شما چه شکلی اعتبار کرده باشید، معلقا اعتبار کردید یا منجزا. پس میتونه در خود انشاء هم تعلیق وجود داشته باشه. اما اگر بگید ابراز اعتبار امر نفسانی است، خب در ابراز اعتبار امر نفسانی پس انشاء دو تا مقوم داره، یکی ابرازه یکی اعتباره. درسته ابراز یا میکنید یا نمیکنید، ولی ابراز اعتبار معلق میکنید دیگه. پس تعلیق در انشاء یعنی اون اعتباری که جزء مقوم انشاء خودش معلق منجز نیست. به خاطر این منافاتی نداره با اینکه خلاصه ما انشاء رو هم درش تعلیق رو بپذیریم. البته این بر اساس تعریف آقای خویی از انشاء بود، اما تعریف مثل آخون از انشاء که گفت ایجاده، میشه ایجاد معلق باشه؟ جوابش اینه که این ایجاد تکوینی که نیست، ایجاد اعتباری است. ایجاد اعتباری میتونه معلق باشه، یعنی شما در حقیقت این رو ایجاد کردید معلقاً بر شیء دیگر. خب پس ما عرض کردیم که در ارتباط با فرمایش آقای خویی یه جواب نقضی میگیم، یه جواب حلی میگیم. عده‌ای بر مثل مبنای آقای خویی یه اشکالی مطرح کردن که این اشکال در حقیقت برای رد کلام مثل آقای خویی است.
جواب سوم معلوم نشد. اگه ابراز اعتبار بدونیم
پس دو تا مقوم داره، یکی ابراز یکی اعتبار. بعد تعلیق در انشاء به معنی تعلیق در اعتباره.
منشأ چجوری معلق می‌کنیم؟
منشأ اینه که ما اعتبار می‌کنیم الان، اما معتبرمون یه امر استقبالی است، مثل اجاره ماه آینده. اجاره که انشاء شد اعتبار شد، اعتبار من معلق نیست اما معتبر من معلق. من
یقول که اینجا اگر خود ابراز را ما انشاء بدانیم دیگه، اعتبار را هم اگر مستقبلش کنیم و چی کنیم میشه منشاء دیگه. چرا شما
ابراز نمیتونه انشاء باشه؟ چون متعلق ابراز در اخبار و انشاء فرق میکنه. آقای خویی فرمودن که آقای خویی برای فرار از این مشکل گفتن ابراز به قصد حکایت میشه اخبار، ابراز لا به قصد حکایت میشه انشاء. ولی هر ابراز لا به قصد حکایتی که انشاء نیست، شوخی هم هست. یعنی شما نمیتونید مایز رو قصد حکایت و عدم قصد حکایت پس متعلق نه اصلا قصد حکایت هم گاهی وقتا نیست در شوخی. نه دو تا مقوم داره، یکی ابرازه یکی اعتباره.
سلمه این که میگن قصد حکایت بدون قصد حکایت که انده میخوام بگم ما ابراز را، نفس ابراز را ما انشاء میدونیم.
ابراز به چه قصد؟
به غیر قصد حکایت.
نه به غیر قصد حکایت تعریف درستی نیست، چون خیلی ها رو شامل میشه پس منظوریشون نباید به غیر قصد حکایت باشه. به قصد چی؟ به همون قصد و قصد معلقه. عرض کردم یه اشکال دیگه‌ای بر مبنای آی خویی. بله حل کردیم. در هر سه تعریف مشکل حل کرد. یه اشکال دیگه‌ای بر اساس مبنای مرحوم آی خویی مطرح میشه و اون اشکال عبارت است از این که گفتن اگر شما میفرمایید که انشاء تحقق پیدا کرده اما منشأ معلقه، این که لازمش تفکیک انشاء و منشأه. انشاء و منشأ مثل ایجاد و وجودن. انشاء و منشأ در حقیقت متضایفینن به یک معنا. به تعبیر دیگه انشاء و منشأ یه حقیقتن بالاضافه به فاعل انشاءن، به اضافه به قابل منشأن. به هر حال به این معنا متضایفینن، ولی خب ممکنه تضایف غیر از این هم باشه. پس مثل ایجاد و وجودن، ایجاد به لحاظ انتصابش به فاعل، وجود به لحاظ انتصابش به قابله. انشاء و منشأ همینطورن، انشاء به لحاظ انتصابش به فاعل، انشاء به لحاظ انتصابش به قابل میشه منشأ. گفتن که به هر حال انشاء و منشأ در حقیقت، شما میگید انشاء تحقق پیدا میکنه و تعلیق در انشاء امکان نداره، اما تعلیق در منشأ امکان داره. میگن تعلیق در منشأ اگه امکان داشته باشه لازمش تفکیک انشاء از منشأ. همین اشکالی که در واجب معلق هم مطرح شد که واجب معلق یکی از محاذیرش این بود که تفکیک انشاء از منشأ. حالا من خواستم بگم که اونجایی هم که ما عرض کردیم واجب مشروط به انشاء برمیگرده، آقایون در واجب معلق هم انشاء رو وجوب و منشأ رو واجب تطبیق کردن. خب اونجا در جواب عده‌ای از آقایون، خود آخون یادتونه، ایشون فهمدن تفکیک انشاء از منشأ در امور اعتباری استحاله نداره، بلکه آخون گفتن حتی در تکوینیات. البته ایشون فرمودن که ولو این انفکاک به صدم ثانیه برگرده. به هر حال اگه محظور عقلی باشه، این محظور عقلی نباید موجب انفکاک بشه، ولو در کسری از ثانیه این اتفاق نباید بیفته. این فرمایشی بود که مرحوم آخون مطرح کردن و بحث لزوم تقدم علت از معلول رو بیان کردن و فرمودن حتما اول باید علت باشه بعد معلول باشه. البته دیگه همون بحثایی بود که آخوندم مطرح کردن.
تقدم زمانی یا رتبی؟
البته آقایون که میگن علت باید تقدم رتبیه بر معلول داشته باشه، تقدم زمانیش ضرورتی نداره، میتونه زمانن مقارنه با معلول باشه. ولی آخوند گفتن که شرط و مشروط تقدم زمانی دارن با هم دیگه. به هر حال عده ای از فرمشایخ این چنین جواب داد. بسیار خوب. این بحث تعلیق در عقد چون در بحث های مختلفی به درد ما میخوره، جا داره که بهتر و بیشتر از اینها کار بشه. من یک کمی هم بیشتر تتبع کردم، دیدم هنوزم تو کلمات فقها جای کار بیشتر داره. حداقلش اینه که یه مقاله هست، اگر بنویسید روش کار کنید یه مقاله هست. ولی با اون طرف قصه که بحث تنجیز در عقد به معنی زمان مالم یجبه که یه پایان نامه، ولی خب روش کار کنید موضوع خوبیه، حداقل مقاله شو بنویسید. ما اگه قرار باشه جنبندی کنیم این بحث رو، بد نیست برگردیم ببینیم تعلیق دقیقا در برابر چیه. وقتی میگیم تعلیق در عقد باطله، در مقابلش چیه که اینو میگیم باطله؟ خب آقا این تعلیق رو عموما میگن در برابر تنجیزه. میگیم عقد نباید معلق باشه، یعنی باید چی باشه؟ باید منجز باشه. خب تنجیز یعنی چی؟ این اول کلامی که میگیم تنجیز، یادتونه آقای خویی هم در بحث زمان تقریبا دو تا معنا برای تعلیق مطرح کرده، یک تعلیق در برابر جزم، یک تعلیق در برابر تنجیزه. تعلیق در برابر جزم یعنی گاهی وقتا خریدار فروشنده طرفین عقد ممکنه تردید در ایجاد یه عقدی داشته باشن. به خاطر این میگیم که تعلیق در عقد باطله، یعنی تردید باطله. شما باید جازم باشید، یعنی خریدار باید جازم باشه، فروشنده باید جازم باشه. پس یک تعلیق در برابر جزم، البته تعلیق در برابر جزم سزاوار اینه که بهش تردید بگن، یعنی بگن تردید در عقد باطله، بلکه در عقد اونی که لازمه جزمیته. شما میگید که وقتی میخواد بفروشید نمیتونید مردد باشید که مرددن یه چیز رو بفروشید، باید جازمن بفروشید. پس یک معنای تعلیق در برابر جزم است، یعنی طرفین عقد باید جازم به مفاد عقد و تعهد باشند، حالت تردید عقد رو باطل میکنه. مثلا اگه بگه دیگه فروختی، میگه که آره دیگه، مثلا شاید انشاءالله لعله، میگه این که فروختن نیست، در فروختن جازمیت لازم. گاهی وقتا آقایون که میگن تعلیق در عقد باطله، نمونه های ذکر میکنن که این نمونه ها مشکلش اینه که طرف جازم نیست. اگه سود میکنم، اگه به صلاحمه فروختم، اگه ضرر نمیکنم مال تو باشه، اگر بتونم جایگزینش کنم میفروشم. این اگرها به تردید در انشاء عقد برمیگرده. خب انشاء با تردید نمیسازه، با جزمیت میسازه. یعنی شما تا مرددید یعنی چیزی رو تملیک دیگری نکردید، تعهدی رو قبول نکردید، مسئولیتی رو نپذیرفتید. خب پس یک تعلیق در عقد در برابر جزمیت، یعنی طرفین جازم نیستن. یک تعلیق در عقد در برابر تنجیزه. تنجیز رو چی معنا میکنن؟ تنجیز رو یه معنای موسعی میکنن بعضی ها، حالا در فقه، در حقوق. من دیگه چون نمیخواستم این بحث رو طولانی کنم، مواد حقوقی رو نگاه کردم دیگه، برای تو نیاوردم که این بحث به لحاظ حقوقی هم بررسی کنیم. در تفسیر موسع تنجیز اینه که پس از پایان و اتمام عقد، آثار و مفادی که برای عقد شما ترتیب دادید تحقق پیدا کنه. این میشه تنجیز. این تفسیر، تفسیر موسعه. تکرار کنم، تنجیز در عقد یعنی آثار عقد پس از پایان عقد محقق بشه. هر وقت بعد از پایان عقد اون عقد آثارش محقق شد و فعلی شد، این میشه تنجیز. اما اگه عقدی رو شما منعقد کردید و هیچ اثری در خارج بر اساس عقد شما ایجاد نشد، هیچ نتیجه‌ای به صورت فعلی عقد شما نداشت، این عقد شما عقد منجز نیست. خب وقتی که شما یه چیزی رو تملیک میکنید، اون آقا یک پولی رو به شما خلاص متعهد میشه پرداخت کنه، پس از اتمام عقد اگر اون جنس ملک آقای زید، ملک خریدار شد و اون پول ولو به صورت کلی ملک شما شد، این عقد منجزه. اما شما عقد رو برگزار کردید، هیچی تغییر ایجاد نشده، شما میگید که آقا من این کتابمو میفروشم اگر زید فلان کار رو برام بکنه. خب الان این کتاب به ملک شما وارد شد؟ نه. از ملک من خارج شد؟ نه. پول شما در ملک من داخل شد؟ نه. خب این عقد منجز نیست. عقد غیر منجز عقدی است که آثار اون عقد بعد از اتمام عقد تحقق پیدا نکنه. این تفسیر موسعه. خب این تفسیر موسع مثل اجاره که ما جلسه قبل از مرحوم آقای خویی مطرح کردیم، بحث اجاره. آقای خویی در بحث اجاره گفتن که شما میتونید از الان خونتون رو اجاره بدید نسبت به ماه آینده، بگید که بله قرارداد اجاره میبندم، از ماه آینده این خونه در اجاره تو باشه. الان انشاء کردید، الان تملیک کردید، منافع از ماه آینده به بعد رو. خب بنابر این تفسیر موسع، این عقد معلقه یا منجزه؟ این عقد معلقه. چرا معلقه؟ چون الان که قرارداد اجاره تمام شد، من مالک منافع خونه نیستم، من از ماه آینده مالک منافع خونه.
مالک هستم، موضوع نداره، منافع معایده نیست، ولی من که مالکم.
خب همونی که نیست که من چجوری مالکشم اگه نیست؟ منافعی که نیست من چجوری مالکشم؟
منافع خوبی همین بوده که ملکیت فعلیه، اینجا متعلق ملکیت یا چیز مستقبلی.
خب متعلق ملکیت یا چیز مستقبلیه، یعنی الان که چیزی در ملک من نیست. بنابر اون نکته ای که آقای خویی فرمودن که معلومه که نمیشه جا به جاش کرد، یعنی اینکه شما در حقیقت بیاید یه چیزی که نیست الان ملک من بکنید، که پس اتفاق چیزی در ملک من داخل نشد. البته آقای خویی برای دفاع از این قضیه گفتن سکنای ماه آینده، و ایشون یادتون باشه میخواستم این یعنی سکنای وجود داره که این مقدار فهمش هم سخت. ایشون میفهمدن سکنای ماه آیندهش مال توست، این سکنای ماه آینده الان وجود داره، الان نشستن ماه آینده زیر این سقف وجود داره.
تلازم بعد میبینید اگه اون وجود نشه ملکیت براش دیگه یه آثار عقلی
نکنید آقای خویی. بله آثار عقلی اینه که همین تملیک رو من میتونم باز تملیک کنم، من همین منافع رو میفروشم، ولی آقای خویی که فرمودن معدوم که در ملک ما داخل نمیشه، شما میتونید معدوم رو در ملک کسی داخل کنید، نیست که داخلش کنید. خب الان منافع سال، ولی خب ایشون یادتونه که میخواستن به سکنا برگردونن و بگن نه سکنا که الان هست دیگه، سکنا قابلیت این دار برای سکونت، سکنا یعنی این، اصلا ایشون میگفتن سکنا یعنی قابلیت دار برای سکونت، این میشه سکنا. خب بعد این سکنا میتونه مقید به این ماه و ماه آینده بشه، یعنی این قابلیت قابل تغییر به این ماه و ماه آینده، که من سکنای ماه آینده رو میدم یا سکنای این ماه رو میدم، یعنی امکان سکونت که به این ماه و ماه آینده شاید مقید نشه. اگه مقید نمیشه پس شما نمیتونید بگید من سکنای ماه آینده رو دادم، اگه با مقید شدن دو چیز میشه، پس سکنای ماه آینده الان نیست دیگه. پس نیست دیگه، اون سکنه نیست، پس معدومه. حالا که معدومه دیگه تملیک نداره.
خب کلیش هست، کلی رو که ما
واقعا میدونید مشکل آقای خویی با بیع معدومم، البته ایشون بعد که گفت به نص خاص، ما گفتیم پس همین که آقای خویی گفته نص خاص یعنی ما مشکل عقلی باش نداریم، ولی از عباراتشون برمیومد که خب امکان نداره تملیک معدوم. الان آقای خویی مشکلشون با نقل معدوم به ذمه چیه؟ مشکل آقای خویی که خب امکان نداره چیزی که نیست چجوری من منتقلش کنم، تملیک معدوم هم علال قاعده همین مشکل رو داره دیگه. بسیار خوب، تا به الان چی عرض کردیم؟ گفتیم تعلیق رو باید ببینیم در برابر چیه؟ گفتیم یک تعلیق در برابر جزمه، یک تعلیق در برابر تنجیزه. تنجیز در معنای موسعش یعنی هر وقت شما عقدی رو منعقد کردید و اون مفاد عقد پس از اتمام عقد تحقق پیدا نکرد، این میشه تعلیق. نه در تردید نکنید، من قطعا به شما سکنای ماه آینده رو فروختم، من جزم دارم، یعنی من جازمن فروختم، هیچ تردید ندارم. آقا مردد نیستی؟ نه آقا مردد نیستم، یقینا از ماه آینده مال شما. اونو که در جزم گفتم، اون مثالا رو برای جزم گفتم، در جزم عرض کردم اون میشه تردید. اگه مثلا ضرر نمی کنم یعنی من جازم نیستم، ولی در این تنجیزی که میگیم شما جزمن دارید میفروشید، آه یقینا هیچ تردید ندارم، قاطعانه دارم میگم از ماه آینده مال شما، پس من جازمم، تردید درش وجود نداره، اما الانی که میفروشم هیچ اثری برش مترتب نمیشه. خب من الان ثمن این خونه رو از شما طلب دارم، نه دیگه، از ماه آینده من اجاره از شما میگیرم، یعنی من این ماه اجاره ندارم، الان که اجاره نه شما بدهکارید نه من چیزی رو به ملک شما وارد کردم، پس جزم وجود داره اما با وجود این معلقه، یعنی تردیدی در کار نیست ولی محقق نمیشه.
مثلا تفاوت در نحوه شروط میشه، اون شروطی که بالا مثال زدیم قطعی و حصول نیستش، اما این زمانه مثلا قطعا حاصل میشه.
حالا من اینجا الان فروزش رو عرض میکنم، ولی ما میخواستیم بگیم که گاهی از اوقات طرفین جازمه بر عملن، اما به هر حال منشأشون یه امر استقبالیه، یه امر حالی نیست.
مثال داره یعنی
که وصیت تملیکی، مثل وصیت تملیکی شما وصیت میکنید
زمان برنگرده.
به زمان برنگرده. آقای خویی فرمودن اون چیزی که به صحت عقد شرعن و عقلنی و عرفن برگردن، اگه مال منه مال خودت باشه، فروختم مال تو، میگه آقای کتابتون رو میبخشین به من، میگه من نمیدونم مال من، اگه مال منه باشه مال تو، یعنی من جازمم در فرضی که مال من باشه مال تو باشه، اما من نمیدونم مال من هست یا نیست.
اونجا من جازمم اگه سود بکنم، اینو میخوام مطرح کنم،
اونجا میشه نکنید من در فروش یا هبه یا ادخال این در ملک شما تردیدی ندارم، تنها من تردید در انتقال ندارم، ولی تردید در این دارم که قدرت انتقال دارم یا ندارم. یعنی من نمیدونم میتونم اینو در ملک شما وارد کنم یا وارد نکنم، اگر بتونم که من تردیدی در وارد کردن ندارم، ولی در اونجا من تردید دارم اصلا اینو در ملک شما وارد کنم یا وارد نکنم. اینجا من هیچ تردیدی ندارم که در ملک شما وارد کنم، فقط نمیدونم این امکانش برای من وجود داره یا وجود نداره. مثلا آقای خوبی فهمن نمیدونیم این صحیحه این خرید و فروش یا صحیح نیست. به طور مثال شما یه مالی رو به رهن گذاشتید، کسی میگه اون مالی که به رهن گذاشتید میفروشی به من، میگیم نمیدونیم فروشش صحیحه نه، یا فروشش صحیحه، مال تو، فروختم به تو به این مبلغ. من در اصل این که این رو در ملک تو وارد کنم تردید ندارم، جازمم. تردید من در اینه که این امکانش عقلن یا شرعن وجود داره یا عقلن و شرعن وجود نداره. خب در موارد تنجیز عرض کردیم، پس تعریف موسعش اینه، تعریف غیر موسعش چیه؟ تعریف مزیقش تعلیق عبارت است از هر انشاء عقدی که نمیدانیم مفاد و نتیجه او تحقق پیدا میکند یا تحقق پیدا نمیکند. این میشه تعلیق. تنجیز چیه؟ تنجیز عبارت است از هر عقدی که نتیجه او یقیناً تحقق پیدا می کند، یا در حال حاضر یا در مستقبل. پس اونجا که ما یقین داریم که حتما این مفاد تحقق پیدا می کند، اونجا تعلیق وجود نداره اصلا. حالا الان نه، از ماه آینده این اتفاق می افته، ولی اونجایی که ما نمیدونیم اصلا مفاد عقد تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه، این میشه تعلیق. اینجا میشه هر شرطی که ما در حقیقت عقد رو معلق کردیم بر او و یه امر محتمل الوقوع است. هر وقت ما شرط رو چیز کردیم بر یه امر محتمل الوقوع متوقف کردیم، اونجا میشه معلق و الا منجزه. اگر یک چیزی محقق الوقوع باشه، قطعی الوقوع باشه، این دیگه معلق نیست که منجزه. یه سال دیگه بعد از مرگ من، بعد از چی، اینا که چون هر کسی به هر حال میمیره دیگه، ما تردید نداریم در مردن خود. اما اگه زید این کارو کرد، اگه زید از مسافرت اومد، اگر نتیجه انتخابات این شد، اگر هزار یک برای انتخابات هم یه چیزی گفته باشه بعد خلاصه این میشه، این میشه تفسیر مزیق تنجیز در برابر تعلیق. خب حالا ما باید ببینیم که معقد این اجماعات کجاست، یعنی کجا رو آقایون اجماع بر بطلان دارن و کجا رو اجماع بر صحت دارن. من باید به این بحث از باب تکمیل شدن یه نکته دیگه اضافه کنم، و اون نکته اینه که گاهی از اوقات در عقود ما یه چیزی رو به عنوان شرط میاریم، ولی واقعش اشتراط انشاء و منشأ نیست. یعنی هر شرطی در عقد این چنین نیست. اینو من جلسه قبلم گفتم، گفتم اون قسمت از شروط در عقد که در حقیقت التزامی رو در یه التزامی ما میگنجونیم که هیچ ربطی به مبی به سمن یا مسمن نداره یا به نفس عقد نداره، اون که قطعا از محل بحث آقایون خارجه. به این میگن که شرط ضمن عقد. شما در ضمن عقد ازدواج شرط میکنید که مثلا این خانوم کار نکنه یا کار بکنه، این میشه چی؟ میشه شرط ضمن عقد. این که التزامی ضمن التزامی اصلا، ما با این قسمت شروط عقد کاری نداریم. یه شروطی هست که این شروط برگشتش به اوصاف سمن یا مسمنه. مثلا من 100 کیلو برنج فلان از شما خریدم، من طلای 24 عیار از شما میخوام بگیرم، من فلان از شما میخوام بگیرم، اینا هم اگر در سمن و مسمن کلی باشه که معلوم اصلا شرط عقد نیست. در حقیقت اینا توصیف سمن و مسمنه. من برنج خریدم از شما به شرط این که مثلا فریدون کنار فلان باشه، پارچه خریدم از شما به شرط این که ترک باشه، هندونه خریدم از شما به شرط این که شیرین باشه. اسمش شرطه، واقعش چیه؟ واقعش توصیف مبیعه. چون شما در مبیع کلی خب باید توصیف کنید ما یک برنجی با این خصوصیات از شما خریدیم. حالا شما میتونید به شکل خصوصیات ذکر کنید، میتونید به شکل شرط ذکر کنید، اینم از باب تعلیق در عقد نیست در سمن و مسمن کلی. اما در سمن و مسمن جزئی چی؟ آقا من این پارچه رو از شما میخوام، البته به شرط این که پارچه ترک اصل باشه، ترک تبریز نه ها، ترک استانبول باشه. چون بعضی میگن ترک، خب منظورشون ترک تبریز. خب این در حقیقت مبیع شخصیه، اما مشروطش کردید. اینجا چی؟ این برگشتش به همون تعلیق در عقده یا برگشتش به توصیف مبیعه؟ آی خویی اینجا رو فرمودند که این جعل خیاره. آی خویی فرمودند در مثل این موارد، یعنی شما میگید که من رغبت و انگیزم برای خرید این شیء خارجی وجود این اوصافه، اگر دیدم این اوصاف درش نیست من ملتزم به بقای به اون تعهد سابقم نیستم. در حقیقت آی خویی بین یک تعلیق در انشاء بود که گفتن محاله، یه تعلیق در منشأ بود که گفتن اجماع بر بطلان داریم، یه قسم سومی مطرح کردن تعلیق در التزام به مفاد عقده. ایشون خواستن بگن تعلیق به التزام به مفاد عقد غیر از تعلیق در منشأ. تعلیق در منشأ مجمع علیه بود بر بطلان، ولی ما یه تعلیقی داریم که این تعلیق عبارت است از این که التزامم به عقد رو دارم معلق میکنم. منشأ نه، من تملیکت کردم، خریدم، فروختم، خریدم و با خودم میبرم، مثل تصرف مالکانه میکنم، بعد میرم هندونه رو چاقو میزنم، لباسو برش میزنم، هم تصرف مالکانه میکنم دیگه. اما اگر این نباشه من ملتزم نیستم که پایبنده به این عقد باشم. ایشون فهمیدن این تعلیق در حقیقت این شرط برگشتش به التزامه. اینا میشه شرایطی که ما در سمن و مسمن جزئی مطرح میکنیم. پس اون شرایطی که به اوصاف و مختصات سمن و مسمن برمیگرده، در کلیتش که معلوم اصلا تعلیق نیست، اون در حقیقت توصیفه، توصیفه. در جزئیتش آقای خویی فهمیدن که به نظر ما این جعل خیاره، یعنی اگر این اون چنان که تو گفتی نبود، من حق دارم که چیکار کنم؟ حق دارم که این معامله رو به هم بزنم. خب تخلف وصف خودش دیگه، یعنی ما، ولی ما هم میتونیم اینو شرط کنیم، شرط کنیم، شرط این که اگر این اوصافی که تو گفتی نداشت، من حق دارم معامله رو به هم بزن. میکنید آی خویی میخوان بفهمن به هر حال این که التزام من به عقد تداوم داشته باشه، میتونم من برای این التزامم قیودی قرار بدم، مثل نفس جعل خیار. شما با یک کسی معامله میکنید، در ضمن معامله قرار میذارید که اگه نخواستم پس میارم، آقا من این جنس رو خریدم بردم، ولی اگر نخواستم تا 24 ساعت حق داشته باشم که اینو برای تو پس بیارم. اینجا ایشون میفهمن که نه تعلیق در انشاء، نه تعلیق در منشأ. هم انشاء فعلیه هم منشاء فعلیه، اما شما گفتید که التزام من مشروطه، التزام من معلقه. یه بار دیگه من این نکته رو بگم، آقای خویی مثل این موارد میگن نه تردیده نه تعلیقه، تردیدم نیست. بگید تو اگه جعل خیار برای خودت گذاشتی پس جازمه در معامله نبودی، اگه شما جازمه در معامله داری چرا جعل خیار گذاشتی؟ نه من الان جازمم ولی ممکنه فردا جازم نباشم، الان که من قطعی دارم از این آقا میخرم اما ممکنه فردا پشیمون بشم. یعنی پشیمانی آینده ربطی به جزم الان نداره. اگه من از اول مردد بودم بله، ولی اگر مردد نبودم کنید. من اینا رو یک کمی استنباطی دارم از کلام آقای خویی میگم، حالا شما بیشتر تتبع کنید. به هر حال آقای خویی جعل خیار رو گویا میخوان بگن که این منافات با جزمیت نداره. ولی خب الان شما میرید یه مغازه لباس میخرید، نمیدونید سایزتون هست یا سایزتون نیست، ازش میخرید، میگید آقا من میبرم، شرطی میبرم، اگر نخواستم پس میارم. خب شما اینجا الان مرددید اینی که میخرید اصلا سایزتون هست یا سایزتون، اگه سایزتون نباشه که شما نمیخواید، پس شما بازم جازمه بر خرید این جنس نیستید، چون اگه کوچیکتون باشه شما بازم جازمید. نه جزم شما در فرضیست که ولی خب اینو میگن آقایون از موارد جعل خیاره، یعنی شما در حقیقت گفتید که من جزمن و قطعا خریدم، اینم میبرید، اگر سایزتون نبود پس میارید، این یه نوع جعل خیاریست. آقای خویی میفهمن
مایزش با صورت قبل این شد که اونجا خیار ندارم، اون باید تعویض کنه، اون کلی رو که این هندونه که شیرین نبود بگیره، هندونه شیرین به من بده. اینجا
نه، اگه کلی نخریدید شما همین هندونه رو خریدید.
نه گفتیم یا کلی یا شخصی دیگه.
آره اگه کلی بود که آره
مایزش اینه اینجا خیار دارم فرض میشه، اونجا دیگه
اگر اونجا نه اون مبیع رو تحویل نداده اصلا به شما، یعنی اگه هندونه غیر شیرین داده باشه که این مبیع نبود،
من مطالبه پولمو ندارم، اون میتونه هندونه دیگه بده.
بله هندونه دیگه بده، من نمیتونم به هم بزنم چون کلی فروخته. خب چی میفهمید؟ نه بازار به استدلال بهتر از اینم اعتنا نداره، اونا کار خودشون رو انجام میدن، ولی به هر حال به لحاظ فقهی
اینا همه بقام ثبوتش بود، حالا اثباتن این که قصدیه عرف باید بکنه ملیارش چیه؟
حالا اون در فرض تنازع میفهمید یا کلن؟
اصلا کلن مایز،
حالا ما ثبوتی اول مایزاشو ببینیم چیه، یعنی ما ببینیم که واقعا این تعلیقی که میگن ثبوتن به چی برمیگرده. مشکل ما همینه که ثبوتن نمیدونیم دقیقا به چی برمیگرده، ثبوتن بدونیم بعد نسبت به اثباتش. خب میخواید ادامه بحث باشه بر فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.